ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان و هوادارانشان می خواهد که از پیش داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله ادعا کرد تیمش تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. تلاش برای رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات پروان ادامه دارد. در درگیری های سرحدی میان نیروهای پاکستان و هند در کشمیر 2 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان میگوید تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. او به جمع از هوادارانش امروز در کابل سخنرانی کرد و گفت که آرایشان بلند است. آقای عبدالله افزود:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیام به رسانه‌ها امروز از نامزدان و رای دهندگان خواست که در مورد نتیجه انتخابات پیش‌داوری نکنند. پیش از این نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان به روز شنبه از همه نامزدان خواست که مسئولانه عمل نمایند. انتظار می‌رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 27 میزان اعلان شود. مقام های امنیتی پروان میگویند در تلاشند تا کارمندان ربوده شده کمیسیون انتخابات این ولایت را از چنگ طالبان رها کنند. مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده سرقومندان امنیه پروان امروز در صحبت برای آزادی گفت 4 کارمند کمیسیون انتخابات تا هنوز نزد طالبانند. با گفته آقای ولیزاده، طالبان آنها را در روز انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه در ولسوالی شنوار ربودند. اما عبدالقاهر وهاب صافی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان میگوید طالبان 8 کارمند کمیسیون انتخابات، 1 کارمند کمیسیون شکایت و 17 ناظر انتخاباتی را ربودند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های غزنی میگویند معاون ملکی قماندانی امنیه غزنی در مسیر شهرهای کابل قندهار کشته شده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت مرزا حسین سروش پس از رخصتی از کابل راهی غزنی بود که به چنگ جنگجویان طالبان افتاد.
د میدان وردګ ولایت د سالار پسې مکه د کابل کندهار د لوی لارې پوجدو کې د واستوالو له خوښ کته شوی د میدان وردګ جغتو ولسوالۍ کې جسد پرون مزدګر نه وخت
جنگجویان طالبان در منطقه سالار میدان وردګ و راد از موتر پایین کردن و پس از آن جسد او ناوخت دیر رو در ولسوالی جغتو پیدا شده و توسط صلیب سرخ بین المللی به شفاخانه میدان وردګ برده شد. طالبان در این مورد تا کنون به رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات میگویند شهرهای کابل هرات برای رفت آمد کارمندان دولتی و پلیس ناامن است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید تبادل آتشباری میان نیروهای پاکستان و هند در منطقه کشمیر دیروز حداقل 2 نفر کشته شدند. با گفته این مقام پاکستانی سربازان هندی در خط کنترلی که 2 کشور را از هم جدا می کند نخست به تیراندازی آغاز کردند. محمد قاسم یک مقام پلیس محلی گفت در این تیراندازی 4 تن دیگر زخم برداشتند. ملیشاهای اوسی با نشر ویدیوی دیروز ادعا کردند که در مناطق مرزی با عربستان سعودی حمله بزرگی را انجام دادند و در نتیجه سربازان سعودی و اسلحه آنها به چنگ خود در آوردند. گفته می شود بحران میان عربستان سعودی و حوثی های یمن با چنین اقدام افزایش خواهد یافت. یحیی سالی، یک سخنگوی حوثی ها می گوید جنگجویان این گروه بیش از 2000 سرباز سعودی را زنده گرفتند. حکومت به رسمیت شناخته شده یمن از سوی جامعه بین المللی گفته است که کسانی که از سوی حوثی ها گرفته شده در ائتلاف سعودی علیه این گروه می جنگند. عربستان سعودی تا هنوز حمله توسط حوثی‌ها در منطقه نجران را تایید یا رد نکرده است. و رهبران پیشین و برحال جهان برای اشتراک در مراسم به خاک سپاری ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه سابق فرانسه در پاریس هستند. تابوت شیراک با بیرق فرانسه پیچانیده شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم حضور داشت. از جمع رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فرانسه، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و شاه عبدالله دوم پادشاه اردن هم اشتراک کرده بودند. بر اساس خبرنامه خانواده شیراک 86 ساله او در 26 ماه سپتامبر درگذشت. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و هوادارانشان می خواهد که از پیش داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند.
مرجع اصلی اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها به قانون احترام دارند، که من امیدوار هستم که به قانون احترام داشته باشند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از محروم شدن هزاران زندانی از حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می کند. حدود 150,000 نفر در انتخابات روز شنبه در بغلان اشتراک کردند.
ما گزارش هایی که از طریق تلفن از آمرین خود دریافت کردیم به 152,000 به صورت تخمینی میاد.
و در گزارش از غور میشنویم که مطالعه و مراجعه به کتابخانه ها میان جوانان غوری رونق یافته است.
ما مادم تا کتابی را به نام از زندگی لذت ببر خریداری کنم و اون را مطالعه بکنم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ریاض هوشدار میدهد که اگر جامعه جهانی موقف قاطع‌تر درباره ایران اتخاذ نکند، قیمت تیل در جهان خیلی افزایش خواهد یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و هوادارانشان می‌خواهد که از پیش‌داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که پیش‌داوری‌ها در این مورد می‌تواند اذهان عمومی را مغشوش سازد. آنان تأکید می‌کنند که نامزدان و هوادارانشان بگذارند این کمیسیون با جمع‌آوری نتایج آرا از تمام ولایت‌ها نتایج انتخابات را اعلام کند. این در حال است که عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری میگوید که تیم ثبات و همگرایی آرای بلند دارد و این تیم حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. در این حال وزارت خارجه آمریکا از نامزدان و رای دهندگان خواسته که در مورد نتیجه انتخابات پیش داوری نکنند. پیش از این امرالله صالح معاون تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی به رادیو صدای آمریکا گفته بود که ارقامی که آنها به دست آوردند نشان می‌دهد که آنها از 60-70% رأی انتخابات را به دست آوردند، ولی باز هم منتظر اعلان نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی میگوید که مدیریت روند انتخابات و اعلام نتایج آن از وظایف این کمیسیون است و هیچ نهاد و فردی حق ندارد که درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیش داوری کند.
مرجع اصلی اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها به قانون احترام دارند، که من امیدوار هستم که به قانون احترام داشته باشند، کسی را که ما اعلان میکنیم برنده است و یا بازنده بپذیرند.
شماری از باشندگان کابل نیز از نامزدان ریاست جمهوری و هوادارانشان میخواهند که با پیش‌داوری درباره نتایج انتخابات از هانی عامه را مغشوش نکنند و بگذارند که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج آرا را جمع‌آوری و اعلام کند. اسدالله و فضل احمد دو تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگویند:
امی افرادی که افراد دارند در سایت‌های اجتماعی همچنان همی قضیه را نشر میکنند که امروز ما برنده است و ما به این مقدار رای گرفتیم، اینو اصلا ذهن مردم خراب میکنند. نظر ما همیست که اینها بگذاره تا رای از تمام مراکز جمع‌آوری شود، تصفیه حساب شود، بعدا خود کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کنه کی برنده است و کی برنده نیست.
این تبلیغات بین مردم است. بانند که کمیسیون مستقل انتخابات خودش امیر رای و کاندید مد نظر معرفی کنه، بعد از او باز مردم ها هر کس هر چیز میگه. فعلا هیچ معلوم نیست تا زمانی که کمیسیون اعلان نکنه.
سفارت آمریکا در افغانستان نیز در صفحه توییترش خواستار آرامش شده است و از تمامی طرف‌ها خواسته است که پابند اصول و قوانین افغانستان باشند. نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز تأکید کرده است که مرجع اصلی اعلام نتایج انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و تمامی طرف‌ها باید در این باره مسئولانه عمل کنند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر اساس اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات مواد حساس انتخاباتی تا 9 میزان به مرکزها انتقال خواهد یافت و اعلام نتایج ابتدایی این انتخابات 3 هفته را در بر خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که آمار واقعی رای دهندگان را اعلام کند. فیفا، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، می‌گوید که پیش از برگزاری انتخابات نگرانی‌های خود را با کمیسیون‌های انتخاباتی در میان گذاشته بود، اما طرف توجه قرار نگرفت. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون آرای حساب شده بیانگر مشارکت بیش از 2 میلیون رای دهنده در انتخابات می باشد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از نهادهای ناظر هر چند انتخابات امسال را بهتر از گذشته توصیف می کنند، اما تاکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات باید آمار دقیق رای دهندگان را با مردم در میان بگذارد و هر رای را دقیق حساب کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید نگرانی های خود را در پیوند به این روند از قبل با کمیسیون انتخابات در میان گذاشته بود، اما آن کمیسیون این نگرانی ها را جدی نگرفته است. یوسف رشید، رئیس اجرایی این بنیاد:
بارها گفتیم که اگر کمپاین خوب نشود، درباره عکس زنان تصمیم گرفته نشود، با زنان کار صورت نگیرد، از مراکز رایدهی اطمینان داده نشود، فهرست اصلاح نگردد و دستگاه های بیومتریک مدیریت نشود، روان دچار مشکلات خواهد شد. و اگر به این همه عمل صورت می گرفت، وضعیت حالا خوبتر می بود.
نامنی، نبود فهرست رای دهندگان در برخی مراکز، مشکلات در دستگاه‌های بایومتریک، گرفتن عکس زنان هنگام رای دهی، برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولایتی از عوامل گفته شدند که سبب اشتراک کمرنگ مردم نسبت به انتخابات 2014 بوده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این بار روند انتخابات به گونه بهتر مدیریت شد و تاکنون آرای حساب شده به 2 میلیون میرسد. ذبیح الله سادات، سخنگوی این کمیسیون:
تا حالا آرای 3736 مرکز شمرده شده که به 2,196,463 رای میرسد.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتیجه نهایی آن در 6 عقرب اعلام شود.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ممکن است که برگه های رای با اشتباه و عمدن به نفع یا ضرر نامزدان در اختیار برخی افراد قرار گرفته باشد. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون برای آزادی گفت که تلاش های وجود داشتند که روند انتخابات به چالش کشیده شود، اما در کمیسیون راهکارهای برای جدا کردن آرای سالم از آرای ناسالم وجود داشته است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
به دنبال پخش نوارهای تصویری از تقلب‌ها در انتخابات در رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، کمیسیون مستقل انتخابات گفته که ممکن است در موارد برگه‌های رایدهی به نفع یا ضرر برخی نامزدان استفاده شده باشد. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون به رادیو زودی میگوید راهکارهای برای تفکیک آرای درست از آرای نادرست وجود دارد.
در حدود 200 هزار کارمند موقت شاید کسی پیدا شده باشد که کدام برگه از پیشش اشتباهاً در دست کسی قرار گرفته باشه، یا قصدن در اختیار کسی داده باشه، یا خواسته باشه از این برگه ها به نفع یک کاندید یا به نظر ضرر یک کاندید استفاده بکنه. این انتخابات است، آدم ایده نفع کرده نمیتونه، رد کرده نمیتونه، اما به هر حالتش زمانی که این برگه ها میه شامل محاسبه و تفتیش و بازنگری و تصفیه و امثال هم قرار میگیره، برنامه ریزی طوری است که امکان جدایی آرای سیاه‌سفید ساختگی از آرای معتبر وجود داره پیش ما تا یک حد ممکن.
پس از برگزاری انتخابات تصویرها و ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند که نشان می‌دهند افرادی که هویتشان مشخص نیست با نصب برچسب در برگه‌های رایدهی آنها را به صندوق‌ها می‌ریزند. در موارد دیگر تصاویری پخش شده که نشان می‌دهند برخی از مقام‌های محلی و حتی ماموران امنیتی رایدهندگان را تشویق می‌کنند که به نفع نامزد مشخصی رای دهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم نزدیک به 2500 شکایت از چنین تخلفات ثبت کرده است. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که این شکایت‌ها به گونه جدی بررسی خواهند شد. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون:
ما داریم خب، ولی شاید معیارها مقدور نباشه که علنی شوه، به خاطر از اینکه خب هر چه قدمی معیارها علنی شوه باز استفاده از اون میتونه بیشتر شود. در چارچوب تنظیم عملهایی که کمیسیون داره حتما به اون موارد هم رسیدگی خواهد شد. این راههایی که ما داریم خب ممکنه همه ای موارد رو شناسایی نکنه، ولی تلاش کمیسیون این است که از حد اکثر توان خودش استفاده بکنه.
در این میان فریدون خوازون سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله میگوید تا کنون حدود 1000 شکایت در این کمیسیون ثبت کردند و از این کمیسیون میخواهد تا به آنها جدی رسیدگی کند. جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز از ثبت ده ها مورد شکایت در این کمیسیون سخن میگوید. نهادهای ناظر انتخابات میگویند بارها از این کمیسیون خواسته بودند تا در حفاظت از مواد حساس به ویژه برگه های رایدهی محتاط باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد:
متاسفانه که ما یک جنگ تبلیغاتی ناسالم را میان کتای انتخاباتی و حامیانشان و طرفدارانشان میبینیم که بی خودش یک نوع صدمه رساندن جدی به انتخابات است. خواهش و تقاضای ما از تمام جوانب زیردخل به خصوص بخش سیاسی انتخابات که امی کاندیدا و طرفداران شانسانی است که با قضیه انتخابات با احتیاط برخورد بکنند.
نهادهای ناظر هرچند تلاش‌های نیروهای امنیتی را در تامین امنیت انتخابات می‌ستایند، اما می‌گویند بخش از مسئولیت این نیروها نیز حفاظت از مواد حساس بوده است. وزارت امور داخله به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد. حالا نگرانی‌ها بر این امر متمرکز است که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی مانند انتخابات مجلس نمایندگان نتوانند آرای نادرست را تشخیص دهند، این روند بحران‌های جدی را به میان خواهد آورد.
در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از محروم شدن هزاران زندانی از حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می‌کند. همکارم فرشته‌ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فراهم نساختن زمینه را برای رایدهی زندانیان غیر قابل توجیه می‌داند. لطیفه سلطانی عضو این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌های کابل و بیشتر ولایات برگزار نشده است. به گفته خانم سلطانی بر اساس قانون زندانیان حق دارند که از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده کنند و به نامزد مورد نظر خود رای دهند.
محبوسین و توقیفی هایی که در زندان های افغانستان و توقیف خانه های افغانستان نابستر می بردن از حق رای محروم شدن. حق رای دادن جز حقوق بشری زنا هستند. زندان پلچرخی کابل که تعداد زیادی از زندان ها داخل زندان هستند، در محابس اوناسیه هم تعداد زیادی از خانم هایی که در داخل محبس هستند، این افراد از حق رای دادن محروم شدند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در زندان پلوچرخی کابل 11,000 زندانی به علت فراهم نشدن زمینه رای دادن از حق رای محروم شدند. بر بنیاد گزارش ها سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه هم شمار زیاد از زندانیان از حق رای محروم شده بودند. در همین حال یک منبع در ریاست محابس و توقیفخانه ها که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که این اداره دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چندین نامه برای رایدهی زندانیان در انتخابات با کمیسیون مستقل فرستاده است. با گفته وی کمیسیون به این نامه ها پاسخ نداده و به همین علت زندانیان از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری محروم شدند. اما زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات چند بار بخاطر لیست محبوسین و زندانیان از ادارات مربوطه خواستن تا ثبت نام نماییم و بر از اونا هم چانس ازی داده شود که رای خود استفاده کنن، اما بدبختانه تا آخر لیست محبوسین زندانی همراه ما شریک ساخته نشده و امو منظور اوج ثبت نام صورت نگرفتن و انتخابات هم در زندان ها برگزار نشده.
آقای سادات میگوید در هیچ یک از زندان های افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است. با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید از هر رای ممکن زمینه رایدهی را برای زندانیان فراهم میکرد.
و قصد در اینجا کمیسیون انتخابات است، چون کمیسیون انتخابات رهبری پروسه را به عهده داره و اینا میتونستن از طریق چنل های مختلف به مسئولین زندان هدایت داده شد و اونا آماده همکاریش هم به این که زمینه رایدهی فراهم شد.
آقای ایوبزاده میگوید فراهم شدن زمینه رایدهی برای زندانیان سبب تغییر ذهنیت آنها میشد، اما عدم توجه کمیسیون به این موضوع آنان را از حق رایدهی محروم کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و در این قسمت برنامه گزارش از ولایت غور داریم. فرهنگیان و جوانان در این ولایت به خاطر رشد فرهنگ مطالعه و کتابخانی خوشبین هستند. آنها میگویند که اکنون جوانان زیاد روزانه با کتابخانه های شهر مراجعه میکنند و کتاب میخرند. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش میدهد.
کار کتاب فروشی های فعال در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در این روزها پر رونق تر از همیشه است. روزانه ده ها تن از دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به مطالعه برای خرید کتاب به این کتاب فروشی ها مراجعه می کنند. آنان متقاضی هر نوع کتابی هستند، از مجموعه شعر، داستان های کوتاه و رمان ها گرفته تا کتاب هایی که در حوزه سیاست، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نوشته شدند. اینجا جوانی برای خرید کتاب به کتابخانه آمده، از اون میپرسیم که چی نوع کتاب ها خریداری میکنه و علاقمند خواندن چی نوع کتاب های هسته؟
نام من ظاهر است، یک تن از دانشجویان تربیه معلم در ولایت غور. ما آمدم تا کتابی را به نام از زندگی لذت ببر خریداری کنم و اون را مطالعه بکنم.
خب روزانه زار جان شما چند ساعت مطالعه میکنین و دوست دارین چی نوع کتابی را مطالعه کنین؟
خب روزانه احتمال 2 ساعت الی 3 ساعت بیشتر یا کمتر من مطالعه میکنم و دوست دارم کتاب های مثل کتاب های فرهنگی، اجتماعی و معلوماتی.
افزایش میزان مطالعه در میان جوانان در غور در زمینه تقویت توانمندسازی و ارتقای ظرفیت علمی تاثیرات مثبت دیگر نیز داشته است، به گونه‌ای که اینک عده‌ای از آنان میتوانند مقاله تحلیلی علمی بنویسند و در گفتمانهای مختلف اشتراک کنند و برای برخی از مشکلات موجود در این ولایت راهکارهایی نیز ارائه دهند. این امر سبب ترغیب و تشویق شمار بیشتری از جوانان به کتابخانی و مطالعه شده است. با این حال فرهنگیان غور هنوز همین اقدامات را ناکافی می‌دانند و بر این باورند که برای رشد فرهنگ مطالعه در میان جوانان ضرورت دارد تا اداره فرهنگ، پانتون، مکاتب و مؤسسات فرهنگی در این ولایت با راه اندازی مسابقات کتابخانی و مقاله نویسی، تهیه کتاب‌های سازگار با فن دانش آموزان و دانشجویان و برگزاری مجالس تمرین سخنرانی آنان را بیشتر به کتابخانی و مطالعه تشویق کنند. غلام ربانی دهزاد، کارشناس تعلیم و تربیه و یکی از فرهنگیان این ولایت، به رادیو آزادی میگوید:
راستا نیازی که اول ذهنیت سازی شود، فضا سعی آماده شود، دوم نهادهای تعلیمی تحصیلی و نهادهای دولتی گفتیم مثل اطلاعات فرهنگ و نهادها و سازمانهایی که در راستای مسائل علمی فرهنگی کار میکنند، اینا هم باید توجه داشته باشند تا اینکه با همکاری جامعه و همکاری جوانها کار بکنن که فرهنگ مطالعه در جامعه اول رواج پیدا بکنه و برای گسترش آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.
همزمان انتقادهایی نیز مطرح شده است که ریاست اطلاعات فرهنگ نتوانسته است آنگونه که باید در زمینه تهیه منابع علمی مورد نیاز جوانان اقدام موثری انجام دهد. با این حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غور میگویند آنان تلاشهای خود را برای تشویق جوانان به مطالعه متمرکز کردند، اما به دلیل نبود بودجه نتوانستند منابع لازم را قدر ضرورت تهیه کنند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور:
فقط مشکلات بعدی که ما باید کتابخانه را به انترنت مجهز کنیم که اطلاعات معلومات کدنبری باید متاسفانه ما
با وجود این خوشبینی ها، عدم دسترسی جوانان به انترنت، فقر مردم و ممانعت بعض فامیل ها از مشکلاتی هستند که صدر راه رشد بیشتر فرهنگ مطالعه در میان جوانانی غوری شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. عربستان سعودی هشدار می‌دهد که اگر جامعه بین‌المللی موقف قوی‌تر علیه ایران اتخاذ نکند، قیمت تل در جهان سر به فلک خواهد کشید. ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان این را در گفتگو با یک تلویزیون آمریکایی گفته است. روابط میان ریاض و تهران به تازگی تیره‌تر شده است. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب، در مورد سخنان تازه ولیعهد عربستان چی می‌دانیم؟
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته اگر جهان برای مقابله با ایران اقدام قوی و استوار اتخاذ نکنه، تنش‌ها افزایش خواهد یافت و منافع جهان به خطر خواهد افتاد. بن سلمان هشدار داده که این تنش‌ها میتونه بهای نفت را به طور بی‌پیشینه و غیر قابل تصور افزایش بده. او این را در گفتگوی تازه خود با برنامه خبری هفتگی 60 دقیقه گفته. این گفتگو به روز یکشنبه از تلویزیون CBS ایالات متحده پخش شد. محمد بن سلمان به مسائل دیگر هم اشاره کرده، از جمله قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه. او گفته دستور قتل آقای خاشقجی را صادر نکرده، اما به عنوان ولیعهد کشورش گفته خود را کاملا مسئول می‌دانم. قتل خاشقجی که از منتقدان ریاض پنداشته میشه، انتقادهای گسترده و شدید را متوجه حکومت عربستان سعودی و شخص محمد بن سلمان کرده.
بله، پیش از این یک مقام ارشد عربستان گفته بود که گزینه نظامی علیه ایران هم روی میز است. بن سلمان در واقعیت در این مورد چی گفته؟
یک مقدار به پیشینه موضوع اگر بپردازیم، سرور صاحب، 15 روز پیش از این گفتگوی تازه بن سلمان، تأسیسات نفتی در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت. محمد بن سلمان گفته به مانند مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده، او هم حمله به تأسیسات نفتی عربستان را اقدام جنگی میداند. عربستان، ایالات متحده و کشورهای اروپایی ایران را مسئول حملات به تأسیسات آرامکو و یک میدان بزرگ نفتی در عربستان میدانند. حمله به تأسیسات نفتی عربستان در مدت کوتاه به کاهش 5% کل تولید نفت جهان انجامید. حال بن سلمان گفته که حمله به 5% تولید نفت در جهان تنها ناشی از نادانی است و نمیتوان دلیل دیگر برش پیدا کرد. همونطور که میدانیم حوثی‌های یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتن، اما تهران به تاکید دست داشتن در این حمله را رد کرده. اما با وصف این همه، محمد بن سلمان در مصاحبه با CBS بر راه حل سیاسی تأکید کرده، چرا که به گفته او وقوع جنگ بین دو طرف میتونه اقتصاد جهان را نابسامان کنه و بهش ضربه بزنه. ولیعهد عربستان سعودی گفته راه حل سیاسی و صلح‌آمیز بر مسئله به مراتب بهتر از یک راه حل نظامی است.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات تازه اوضاع شرق میانه گزارش داد. ریاض هشدار میدهد که اگر جامعه جهانی موقف نیرومندتر در برابر ایران اتخاذ نکند، قیمت تل در بازارهای جهان سر به فلک خواهد کشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان میگوید تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. او با جمعی از هوادارانش امروز در کابل سخنرانی کرد و گفت که آرایشان بلند است. مقام های امنیتی پروان میگویند در تلاشند تا کارمندان ربوده شده کمیسیون انتخابات این ولایت را از چنگ طالبان رها کنند. مقام های غزنی میگویند معاون ملکی قماندانی امنیه غزنی در مسیر شهرهای کابل قندهار کشته شده است. پلیس پاکستان میگوید در تبادل آتشباری دیروز میان نیروهای امنیتی پاکستان و هند در منطقه کشمیر حداقل 2 نفر کشته شدند. به گفته این مقام پاکستانی، سربازان هندی در خط کنترل که 2 کشور را از هم جدا ساخته است، نخست به تیراندازی آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میخواهد با افشاگری که او را متهم کننده اش خوانده دیدار کند. و رهبران پیشین و فعلی جهان برای اشتراک در مراسم به خاک سپاری ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه در پاریسن. تابوت شیراک با بیرق فرانسه پیچانده شده است.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام خاص اطفال گزارش از بغلان داریم. در این ولایت بیش از 150 هزار تن رای دادند و اینکه میزان مشارکت زنان در چه حد بوده هنوز معلوم نیست. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلخمری گزارش میدهد.
نورالله پیغام رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان با ابراز رضایت از مشارکت مردم در پروسه انتخابات میگوید:
ما گزارش های را که از طریق تلفن از آمرین خود دریافت کردیم به 152 هزار به صورت تخمینی میرسد. با یک پیناز ولسوالی هنوز قطع تماس است. ما فقط با ولسوالی که تماس برقرار کردیم و با مراکزی که آمرین ما تماس برقرار کردن این آمار به دست آمده. یک تعداد ولسوالی هنوز ما تماس نداریم. این آمار فقط به صورت تخمینی فعلا ارائه شده و همین لحظه ما در جمع‌آوری همین آمار و ارقام هستیم. دیگه ممکن این ارقام بالا برود.
او می‌افزاید صندوق‌های آرا آماده انتقالند و ممکن تا یک روزی دیگر به مرکز ولایت برسند.
ما تا فعلا تنها از شهر پلخمری صندوق‌هایش در گودام ولایتی ذخیره کردیم. انشاءالله یک تعداد ولسوالی امروز تا پایان امروز به گودام ولایتی خواهد رسید و بقیهش هم امیدوار هستیم تا پایان امروز یا فردا صبح بخیر برگشت.
بغلان دارای 14 واحد اداری است و انتخابات بجز از ولسوالی دهنه غوری که در اختیار طالبان قرار دارد در سایر ولسوالی ها برگزار شد. البته با تفاوت این که در ولسوالی های ناامن ضعیف و در مناطق امن خوبتر. بعضی از ولسوالی های ولایت بغلان مانند گذرگاه نور، برکه، نهرین، بغلان مرکزی، دوشی، تالاب برفک و حومه های شمالی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان که ناامن اند انتخابات خوبی نداشتند، ولی بقیه ولسوالی ها شاهد انتخابات نسبتا خوبی بودند. البته به دلیل تدابیر امنیتی شدیدی که گرفته شده بود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم، ام نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در فامیل روشن فکر و دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم، یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو هم اگیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، در مو جامعه بشد ختم اونا. نام خودم عاصم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر میشد، باز همو یک بچه معیوب بود عاصم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب رفتم باز بچه ها خنده میکردن میگفت عاصم معیوب در سریال که کاف کردی، بازم حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و همو حرکت ها را میکردن. و اونا پیام مریست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه. ولی اگر انتخاب نکنند باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنند.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسپاندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویز عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حال ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از موجای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نامش همه بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. ای گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقت که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که اون نام شایستش باشه و از سبا از اون نام یعنی رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره اون نام را نمانند.
نام ها باساب دهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می‌گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میده برش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه داخلش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگی خان، این تو چیزه ای که پسوندش جان کتش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمیذاره کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم. اینه بگذاره به کسی که دی یوزه کمی میفهمن. مثلا دی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شه. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش آتفیش هم گفتیم یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تاثیر عجیب را ارتباطی داره. یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمانه شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمانه سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز دیگه چی بخواید بکنین بو آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش میمانین یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی نقری، ما یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاهی بکنیم به فرهنگ خود و به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود خود ما بریم و ناما را برگزیدیم و این ناما را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچیش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد،
سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم میکنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
من 3 فرزند دارم. ام نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است. و نامش را به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود، ولی از نام خود زیاد خوش هستم.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشد که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بشد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همو یک بچه معیوب بود، عاصم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم، باز بچه ها خنده می کردن، می گفت عاصم معیوب در سریال که کار کردی، بازم حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و همو حرکت ها را میکردن. به اونا پیام مریض که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکردن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنن.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند، تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسپاندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویس عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حالا ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از موجای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. این گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبرن. مثلا حال کسای است که حتی نام خود تغییر دادن و پدرکلان نام شما مانده یا مادرکلان به دل خود، وقت که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که او نام شایستش باشه و از سبا از او نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره او نام را نمانند.
نام ها بازتاب دهنده فرهنگ های گوناگونند که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادند. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان ذکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میته برش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه داخلش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نامات طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، ای تو چیزایی که پسوندش جان کتش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همش خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نزاع آمد، اینجاست که نمی نزاع را کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم ایره بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان، تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تاثیر عجیب ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمانه شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمانه سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز دیگه چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش میمانین یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی دقریما، یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود ما بریم و نام ها رو برگزینیم و این نام ها رو بر اولاد خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا ما یک دوستم است، نام بچهش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطن زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با عقاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
کوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.